نهایت الدرایه جلد دو صفحه 286 سطر 16 هفتم تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وسبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله علیه فرمودن که صيغه نهی وضع شده است برای منع تنزیلی نسبی و در بحث گذشته فرمودن که امکان داره گفته بشه که مفاد صيغه نهی اعدام تسبیبی تنزیلی هست. در بحث این جلسه احتمال دیگری رو نسبت به مفاد صيغه نهی مطرح می کنند. می فرمان که ممکن هست گفته بشه که مفاد هیئت نهی بعث به تعبیر ایشون من تلقا، حالا مفاد هیئت چه هیئت امر و چه هیئت نهی، بگیم بعث من تلقاء الامر و زجر من تلقاء الناهی بوده باشه. بعث در رابطه با هیئت امر، بگیم مفاد او بعث از تلقاء امر و زجر از تلقاء ناهی بوده باشه. توضیح این هست که فعل مکلف که او فاعل مختار هست مسبوق به اراده هست. اراده اون شوقی است بر اساس توضیحی که خود محقق اصفهانی رحمت الله علیه در جلد دو نهایت الدرایه صفحه 73 دارند. اراده اون شوق بالغ حد کمالی است که مانعی از او وجود نداشته باشه، جزء اخیر از علت تامه است و محرک عضلات هست. نحو الفعل. پس فعل فاعل مختار مسبوق به اراده هست، اراده مسبوق به داعی هست، الداعی الموجب للاراده. این معنا بلکه همین لفظ در کلمات و نوشته های مرحوم محقق اصفهانی هست، سابقا هم داشتیم، در خود بحوث ایشون هم بوده. پس اراده مسبوق به داعی هست. این داعی، این داعی گاهی اوقات از ناحیه خود فاعل مختار هست، یعنی خود فاعل مختار او این داعی رو در خودش ایجاد میکنه. حالا این داعی رو خود مرتبه پایینی از شوق بدانیم، علت قایی بدونیم، اینها به هر تقدیر اون شوق بالغ حد کمال که اراده باشه مسبوق به این دایی هست. پس این دایی گاهی اوقات خود فاعل مختار او رو ایجاد میکنه. حالا گاهی اوقات هم ممکنه این دایی از ناحیه غیر ایجاد بشه، من تلقاء الغیر بوده باشه. حالا از باب اصطلاح عرض کنم، در رابطه با انجام یک کاری ما تعبیر به دایی میکنیم، تعبیر به بعث میکنیم، در رابطه با ترک کاری تعبیر به مانع میکنیم. این داعی در ناحیه فعل و انجام و مانع در ناحیه ترک، این گاهی از ناحیه خود فاعل مختار ایجاد میشه، من تلقاء خود او هست، گاهی از ناحیه غیر هست. این ایجاد داعی این یک امر نسبی است که در خارج اتفاق میفته. این ایجاد داعی رو ما بگیم که هیئت افعال وضع شده، حالا هیئت افعال در امر و هیئت لات هفعل در نهی، بگیم وضع شده است برای ایجاد دایی و ایجاد مانع. منتها ایجاد دایی و مانعی که از ناحیه اون آمر و ناهی صورت گرفته، نه اونی که از ناحیه خود مکلف صورت گرفته. میگیم که امکان داره قائل بشیم که مفاد هیئت اون ایجاد داعی و مانع هست، ایجاد اون نسبی که تحفظ بر معنای نسبی و عالیت هم شده باشه، این احتمال وجود داره. منتها باید عنایت بشه اون چه که موضوع له هست فعل آمر و ناهی هست که فعل او در واقع از اون مبادی ارزم به حضور شما داعی و مانع هست در ناحیه مکلف، چون وقتی که اون آمر امر خودش رو داشت، ناهی نهی خودش رو داشت، او باعث میشه که اون داعی و اون مانع در نفس مکلف و عبد منقدح بشه، با انقداح او و عقیب انقداح او اراده هم منقدح بشه، اونگاه خب اون عمل صادر بشه یا اون فعل ترک گفته بشه. این مطلب هم عنایت بشه. مقصود از این بعث و زجر، بعث و زجری که فعل خود مکلف هست نیست، بلکه اون بعث و زجری است که از مبادی ارزم به حضور شما فعل مکلفه. فعل مکلف مسبوق به اراده هست، اراده مسبوق به انقداح داعی در نفس او یا انقداح مانع در نفس او است. این انقداح مسبوق به اون ایجاد بعث و ایجاد زجر از ناحیه آمر و ناهی هست. منظور از بعث و زجر هم یعنی همون ایجاد و داعی امثال او. فرمان که کما یمکن ان یقال ایزن، ممکن هست ما این چنین بگوییم که به ان الغرض، این نکته که مصحح این رو هم به عرض کنیم که مصحح این احتمال هم این هست که انشاء همونطور که مرارن ایشون فرمودن به دایی جعل دایی هست، غرض از انشاء جعل داییه. خب ما بگیم اصلا مفاد این انشاء منشأ ما خودش جعل داییه، کما یمکن ان یقال ایزن به ان الغرض حیث انه جعل دائی الى الفعل در امر، به ان الغرض یعنی غرض شخص آمر از امرش و شخص ناهی از نهیش، از اون جایی که جعل دائی الى الفعل هست در امر و المانع، یعنی جعل المانع عن الفعل هست در نهی. خب حالا که چنین هست ما بگیم فمفاد الهیئه، این عبارت رو عنایت کنید، یک مقدار به تعبیری نیاز به یک سوبسید و یک ارزم به حضور شما یارانه ای از خارج هست، معنایی رو باید بر عبارت اضافه کنیم تحفظاً بر این که متعلق انشاء مورد انشاء یک معنای نسبی بوده باشه. فمفاد الهیئه هو البعث من تلقاء الامر و زجر من تلقاء ناهی. مفاد هیئت در امر هو البعث من تلقاء الامر و هو الزجر در نهی من تلقاء ناهی بوده باشه. مقصود از بعث و زجر چیست؟ مقصود از بعث و زجر، عنایت کنید به قرینه سطر بعد که میگه منزلت الباعث و داعی، منظور اون داعی که موجب اراده فعل هست و اون مانع هست که مقصود از زجرم، اون مانع هست که موجب اراده عدم فعل هست. منتها اگر ما خود اون بعث به این معنا رو در نظر بگیریم، خب این یک معنای اسمی و استقلالیه. اگر این رو به همین نحو رها گذاریم، خب با کلام ایشون در مثل صفحه 108 که در نوبت قبل تقدیم شد مناسبت نداره. بنابراین تحفظاً و به جهت مناسبت با صفحه 108 و همچنین مناسبت با سطر قبل که فرمود جعل و دائی، این هول بعث رو ما به معنای چی میگیریم؟ جعل و دائی یعنی ایجاد و دائی، منطقه باز ایجاد نسبی، ایجاد نسبی و علاوه العالیه. بله، تنزیلا لهما منزلت البعث و دائی یک، و المانع دو، من تلقاء المکلف یعنی من تلقاء المکلف نفسه. که در واقع تنزیل کردیم این ایجاد دائی رو، نازل منزله ایجاد دائی، دوباره منزلت البعث و دائی یعنی ایجاد دائی از ناهی خود مکلف. این تنزیلا لهما یک وقت عبارت رو به اون معنای تنزیلی که در بحث‌های قبلی داشتیم نگیرید، در یکی دو نوبت گذشته که بحث استعما بود، این تنزیلن که انه میخواد یک مصححی برای این نحوه ادعا درست کنه و مانند اون. تنزیلن لهما منزلت البعث و دائی یک در ناحیه ام و المانع من تلقا میکرف. این و دائی اتو تفسیری خوبیست، منتها بعث رو به معنی دعایی گرفتیم، اگه به معنای اسمی بگیریم خب اینجا مشکل هست، گرچه به مثل مبنای مرحوم آخوندی شاید دوچار اشکال نباشه، ایشون پذیرفتن، ولی بر اساس کلام ایشون نه. در صفحه 108 داشتیم و حتی معنای نسبی بگیریم و این مطلب رو سابق هم داشتیم، همونطور که در همین جلد دو صفحه 141 داشتن. این که فرمود من تلقاء المکلف، ممکن سوال پیش بیاد مگه این دائی میشه خود مکلف ایجاد کنه؟ عرض میکنیم خدمتتون که خود ایشون در همین جلد دو صفحه 141 داشتن که گاهی مکلف در خود شوق ایجاد میکنه، با تأمل در فواید و امثال اینها پاراگراف دوم داشتن، اونجا داشتن که بداحته ان من لا شوق له الا فعل الصلاه، اصلا شوق نداره تا چه برسه به اینکه این شوق البالغ حد الکمال باشه که اراده بوده باشه. یمکن ان یحدث فی نفسه الشوق الیها، میتونه در خودش اون شوق رو ایجاد کنه. به تعمل فی ما یترتب، با فکر کردن، خب فعل اختیاریه، با این فکر کردن شوق رو ایجاد کنه. این کلامی که ایشون دارن. اگر دائی رو به همون مرتبه پایین شوق گرفتید، یا اگر به معنای اون علت قایی گرفتید، خب علت قایی قبلا هم صحبت شد، اونجا ممکنه همین حرف رو بزنید که اون علت قایی علت فعالیت فاعل هست و مثال اینها. بالاخره این مطلب ایشون داره، حالا صحت و صحب یا اشکال و ایراد جای خودش، این مطلب ایشون پذیرفته. یعنی میخوام بگم که دیدگاهیشون اشکال نداره. اون وقت فهاز البعث و زجر، این بعث و زجر، لیسا من عناوین فعل المکلف و ترکه کما فی الاول. این بعث و زجر که گفتیم من تلقاء الامر هست، اینها دیگه عنوان فعل مکلف و ترک مکلف نیست. کمافل اول، این کمافل اول یعنی اونطوری که در منزلان به بود، از اونجایی که منزلان به رتبتن مقدم بر منزل هست، تعبیر به اول کردن. در منزلان به همونطوری که فرمود تنزیلا لهما منزلت البعث و داعی و المانع من تلقاء المکلف، خب میشه فعل مکلف، اونجا بعث و زرج فعل مکلفه. ولی اینجا نه، اینجا لیسا من عناوین فعل المکلف و ترکه، این هاذ البعث یعنی اینی که من تلقاء الامر هست، لیسا من عناوین فعل المکلف و ترکه کما فعل اول. بعد می فهمان که بل من مبادئها، بلکه این بعث و زجر، این داعی و این مانع که از تلقاء آمر هست، از مبادی فعل مکلفه. یعنی وقتی که آمر و ناهی این بعث رو ایجاد کرد، اگه به همین معنای ایجاد بگیریم، این ایجاد کرد، خب بعد در نفس او هم اون بعث و داعی یا اون مانع در ناحیه ترک منقدح میشه و وقتی این دو منقدح شد اراده میاد، حالا یا اراده بر فعل یا اراده بر ترک، و در نتیجه اون فعل صادر میشه یا اون ترک صادر میشه. این بل من مبادع ها احتمال میدم بگیم مبادع هما، یعنی مبادع فعل مکلف و ترک، این مناسب تر هست. خب به هر تقدیر این هم یک احتمال در ناحیه صیغه افعل و لا تفعل، البته به عنوان یک احتمال ایشون دارن مطرح میکنن، نه اینکه نظر خودشون باشه. نظر خودشون رو در ابتدای تعلیق 146 بیان کردن. کما یمکن یقال، یک احتمال سومی وجود داره و اون این هست که ما بگیم که خب استعمال قرار شد که تنزیل بوده باشه. تنزیل یعنی ایجاد معنا، ایجاد بالعرض یک معنایی که ایجاد به ذات لفظ است. ما ادعا کنیم که الفاظ این صیغه افعل، از جمله این صیغه افعل و صیغه لا تفعل، بگیم اینها نازل منزله اون اشاره شخص هستن، اشاره‌ای که حالا باعث هست نحو فعل یا مانع هست از فعل. خب کسی که از دیگری فعلی رو بخواد انجام بده اشاره میکنه، اشاره‌ای که باعث هست، اشاره باعثه. گاهی اوقات میخواد کاری ترک گفته بشه از ناحیه غیر، اشاره میکنه، اشاره مانعه. ما بگیم که اینجا این هیئت افعل و لا تفعل اینها ایجاد اون اشاره هستند. منتها عنایت کنید اگر اشاره رو باز تکرار کنید به معنای استقلالی دیدیم، خب این مبتنی بر اینه که متعلق انشا بتونه یک مفهوم اسمی بوده باشه، یک معنای استقلالی بوده باشه. و حسو این که خود محقق اصفهانی قائل هست که باید معنای نسبی بوده باشه، اینجا اشاره را به معنای اون اشاره نسبیه میگیریم، اشاره نسبیه. اینو از این جهت در نظر میگیریم. اون وقت این اشاره از مبادیه عرضم به حضور شما انقداح داعی هست در نفس اون فاعل، داعی برای انجام کاری یا مانع، انقداح مانع از انجام کاری. ممکن است اینم بگیم کما یمکن ان یقال ایزن و اون احتمال سوم به ان الالفاظ، حالا نکته و مصححشم اینه که الفاظ برای توسعه در ابراز مقاصد هست. ابراز مقاصد بالافعال بوده، این توسعه داده شده به الفاظ و اقوال هم اومده. خب هر لفظی رو ببینیم این نازل منزله چه فعلیه. ادعا میکنیم لفظ افعل و لا تفعل نازل منزله اشاره باعثه و اشاره مانع است. منطقه اشاره را معنای نسبی، یعنی اشاره نسبیه. کما یمکنن یقال ایزن به ان الالفاظه حیث انها لتوسعه فی ابراز المقاصد بالافعال، که توسعه بدیم نسبت به اقوال، فهیه این الفاظ منزله، این منزله اینجا دیگه به نکته اون استعمال منزله منزلت الاشارت الباعثه، این اشاره هست که اگه نگاه استقلالی باشه خب با مبانیشون نمیسازه. اشاره یعنی این اشاره نسبیه. فهیه این الفاظ منزله منزلت الاشارت الباعثه، فتکونو این الفاظ کل اشاره مثل او فتکون و کل اشارته من مباد دعوه، اون دعوت اون داعی منقده شده در نفس مکلف. لا منزل منزلت دعوه من قبل المکلف، که در احتمال قبلی بود که گفتیم منزل منزلت دعوه من، نه نگیم داره ایجاد و دعوه میکنه، داره ایجاد مبدأ دعوت میکنه، در واقع اشاره مبدأ دعوت نه خود دعوت دیگه. حالا اینها بستگی به اون ارتکازات و مرتکزات و وجدانات داره که چهار احتمال میشه گفت در این تعلیق 146 نسبت به مفاد افعل و لا تفعل ایشون بیان کردن. حالا دیگه بحث فنی اصولی نداره، اون مقداری که مربوط بحث فنی اصولی هست این بحث هست که ما اون اشاره رو معنای اون انشاء رو معنای نسبی بگیریم، امثال اینها که خب هیئت رو معنای نسبی بگیریم مانند اون. اما ما بقی خب حالا مصداقش چه باشه خب جای خودش. عرض کردم انشاء ایجاد المعنا هست، اخبار ایجاد المعنا با زیاده عنوان حکایت هست. حالا این ایجاد المعنا که ایجاد المعنا بالعرض و المجاز هست، این ایجاد المعنا ببینید چه معنایه، اشاره رو بگیرید میشه مبادی دعوت، خود دعوت رو بگیرید اون بحث رو بگیرید و مانند اون. خب اینجا باز یک توجهی بشه، در نوبت قبل عرض کردیم این که در پاراگراف دوم 146 داشت که ابقا بله المن و ان الفعل به ذات ابقا و للعدم، گفتیم این یک مقدار نیاز به تأمل داره. این اعدام تسبیبی تنزیلی آیا این همون ابقا و للعدمه یا نه؟ باز روش تأمل کنید تا انشاءالله به تعلیق 147 برسیم، ببینیم میتونیم به یک معنای روشنی دست پیدا کنیم یا نه. انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.